اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باسم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا با شما هستم. در سرآغازی برنامه محمد هاشم حبیب‌زاده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با عرض سلام. عطا محمد نور والی بلخ امروز گفت که برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اگر ضرورت بیفتد تصمیم اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری جمهوری افغانستان را خواهد گرفت. آقای نور یک بار دیگر سران حکومت وحدت ملی را به بی‌پروایی متهم کرد و تاکید داشت که باشندگان کشور در شرایط بدتر از طالبان زندگی می‌کنند. او در سخنان امروزیش در بلخ بر برگشت دوباره عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری تاکید کرد و مدیریت حکومت را برای تامین امنیت ناکام خواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش به هدف دفاع از خود و تولید میزایل ها ادامه خواهد داد و آن را تخطی از میثاق های بین المللی نمیپندارد. این اظهارات رئیس جمهور ایران در حال بیان میگردد که مجلس نمایندگان ایالات متحده برای وضع تعزیرات جدید علیه برنامه میزایل بالستیک تهران رأی داد، اما ایالات متحده میگوید که آزمایش میزایل های ایران تخطی از فیصله نامه ملل متحد است. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد به واشنگتن واضح ساخته که اگر حاکمیت ملی پاکستان تهدید و یا نقض گردد آن کشور به پاسخ متقابل خواهد پرداخت. آقای عباسی این نکته را دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز داشت، اما واضح نساخت که پاکستان پاسخ آن کشور در صورت نقض حاکمیت ملیش مشخصا چه خواهد بود. صدر اعظم پاکستان همچنان در مغایرت با گفته‌های وزیر خارجه‌اش ادعا کرد که امریکا هیچ فهرست از 75 نفر تحت تعقیب را به آنان نسپرده است. عربستان سعودی امروز ایران را به اخلال در مساعی صلح در یمن متهم کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی تهران را به قاچاق سلاح به شورشیان حوثی شیعه یمن و متحدین علی عبدالله صالح متحد پیشین شورشیان متهم کرد. در جنگ یمن بیش از 8600 نفر از زمان جان باختند که ائتلاف منطقه‌ای نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در سال 2015 به جنگ حکومت یمن علیه شورشیان پیوست. اسرائیل تحت فشار ایالات متحده لایحه‌ای را به تعلیق درآورد که شمار از مسکونه‌های کرانه غربی را به بیت المقدس وصل می‌کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
هدف این لایحه تحکیم اکثریت یهودی در آن شهر است، اما آن را رسماً با بیت المقدس وصل نمی کند. روزنامه هرتس اسرائیل از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور نقل کرده که گفته است اسرائیل باید این لایحه را با ایالات متحده هماهنگ سازد. فلسطینی‌ها شرق بیت المقدس و کرانه غربی را که توسط اسرائیل در جنگ 1967 تصرف شد به حیث بخشی از کشور آیندهشان ادعا دارند. این ادعای فلسطینی‌ها به صورت گسترده مورد حمایت جامعه بین المللی است.
دکتران بدون سرحد میگویند که انتقال امداد بشری به 5000 بجاشده جدید غیر نظامی در شمال غرب سوریه به خاطر جنگ بین نیروهای عراقی و جنگجویان کرد با تهدید مواجه شده است. این سازمان خیریه امروز گفت که درگیری ها در ساحه جریان دارد که یگانه مسیر اکمالاتی به 500000 بجاشده جدید است. گذرگاه فیش خابور تنها معبر برای باشندگان، مأمورین امدادرسانی و خبرنگاران برای ورود به شمال غرب سوریه است. یک معبر دیگر در آن ساحه به روز پنجشنبه به دلیل درگیری ها در عراق بسته شد و هنوز باز نشده است و کاروان های امدادرسانی برای بیش از 500000 بجا شده در سوریه هنوز هم در انتظارند. هزاران نفر در یانگون پایتخت میانمار برای نمایش حمایتشان از اردوی آن کشور راهپیمایی کردند. جزئیات این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اردوی میانمار تحت فشار شدید است که صدها هزار مسلمان روهینگیایی را مجبور ساخته تا از ایالت راخین به بنگلادش فرار کنند. بیش از 2000 حامی اردو به شمول بوداییان و راهبان بودایی در این راهپیمایی امروز اشتراک کردند. بیش از 600000 روهینگیایی از ایالت شمالی راخین از 25 ماه اگست به این سو هنگام بنگلادش فرار کردند که نیروهای امنیتی عملیات را علیه روستاییان روهینگیایی آغاز کرده است. حکومت میانمار میگوید که با حملات شورشان بر پوسته‌های پلیس واکنش نشان داده است، اما ملل متحد و سایرین گفتند که آن واکنش بسیار اندک بوده است.
یک نهاد ناظر رویدادهای سوریه میگوید که در نتیجه نبردهای سنگین میان اردوی سوریه و گروه دولت اسلامی داعش در شهر دیرالزور طی 24 ساعت حداقل 73 جنگجو کشته شدند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، اردوی سوریه کنترل بیشترین بخش شهر دیرالزور در شرق آن کشور را در اختیار داشته و پس از آن که یک حمله داعش را به روز شنبه عقب راند، پیشرفت‌های بیشتری حاصل کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که در جنگ شدید دیروز حداقل 50 جنگجوی داعش و 23 سرباز ملیشه طرفدار حکومت کشته شدند. همچنان گفته شده که جنگجویان داعش اکنون در یک ساحه میان شهر و رود فرا در محاصره قرار گرفتند. نیروهای امنیتی سومالیا محاصره شب هنگام هتل در شهر موگادیشو توسط 5 حمله کننده افراطی را پایان دادند. حمله کننده بعد از بمبگذاری انتحاری ذریعه یک موتر مملو از مواد انفجاری در دروازه ورودی هتل ساختمان متذکره را تصرف کردند. در آن حمله 23 تن کشته شد. سربازان کنترل هتل ناسا هبلود را صبح امروز دوباره به دست گرفتند و 3 حمله کننده را کشته و 2 تن دیگرشان را بازداشت کردند. گروه تندرو اسلامی الشباب فوراً مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. و آخرین خبر این که هند امروز انتقال اولین محموله گندم به افغانستان را از طریق بندر استراتژیک چابهار ایران آغاز کرد. هند با این اقدام مسیر تجارتی بدیل را برای پاکستان رقیب طولانی خود باز کرد. انتقال این محموله گندم که هدیه برای افغانستان است از بندر غربی کنلا ارسال شد. این محموله سپس با موترهای لاری از بندر ایران به افغانستان انتقال خواهد شد. مسیر جدید تجارتی بعد از دهلیز باربری هوایی این است که بین هند و افغانستان در ماه جون سال گذشته برای تامین دسترسی بیشتر امتیای افغانها و بازارهای هند معرفی گردید. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. با هم توجه کنید به گزارش‌های این برنامه خبری. در یک حمله گروهی طالبان در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز، شمار از منصوبین پلیس کشته شدند. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد گفت که این حمله صبح امروز به پوسته دکان آدم خان صورت گرفت که در مسیر شارع موقعیت دارد و طالبان از این پوسته برخی وسایل نظامی را هم با خود بردند. آقای امیری گفت که اکنون شارع برای ترافیک باز است و نیروهای امنیتی در ساحه مستقر شدند. گل رحیم نیازمند گزارش می‌دهد.
شب گذشته ساعت 3 بجه بالای پسته که در ساحه دکان آدم خان وجود داشت مخالفین دولت حمله کردند و در این حمله تقریبا 13 نفر پلیس کشته شده. ولسوال خان‌آباد حیات الله امیری میگن که طالبان بالای پسته آدم خان حملهور شدند و 13 نفر پلیس ملی را کشتند. قماندان امنیه امروز کنفرانس مطبوعاتی داشتند و به خبرنگارا گفتن که 13 نفر پلیس در این حمله کشته شده و یک اراده موتر حامله مخالفین دولت با خود بردن. حمید حمیدی هم گفتن که قطعه طالبا که به نام قطعه سرخ یاد می شوند، اونا به این پوسته حمله کرده بودن و از توفنگ هایی که دوربین شبین دارن از اونا استفاده کردن و پلیس را کشتن. قماندان امنیه ایران گفت که 3 نفر طالبا هم در این جنگ کشته شدن. رای خان‌آباد و قندوز هر وقت تحت تهدید مخالفین می باشند و مخالفین وقت گاه گاه به سرک می براین و تلاشی می کنند و مردم آزار و اذیت می کنند. قماندان امنیه گفتند که اینا جلوی مخالفین می گیرند و پوستای زیاده در سرک خان‌آباد و قندوز ایجاد خواهد کرد. مخالفین دولت هم ادعا دارند که اینا بالای پوسته که در ساحه دکان آدم خان وجود داشت حمله کردند و 17 نفر پلیس کشتند و یک تعداد اسلحه و بعضی چیزها را یاد کردند که با خود بردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حتی محمد نور والی بلخ امروز گفت که برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اگر ضرورت بیفتد تصمیمش را در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد گرفت که خودش را کاندید خواهد کرد. آقای نور یک بار دیگر سران حکومت وحدت ملی را به بی‌پروایی متهم کرد و تاکید کرد که باشندگان کشور در شرایط بدتر از طالبان زندگی میکنند. او در سخنان امروز خود در بلخ با برگشت دوباره عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری تاکید کرد و مدیریت حکومت برای تامین امنیت ناکام خواند. جزئیات خبر از میرویس بیژن بشنویم.
در برنامه گرامی داشت از 94مین سال روز اعلام جمهوریت در ترکیه در مزار شریف، عطا محمد نور والی بلخ از موجود فساد گسترده اداری در کشور سخن گفت و بر مبارزه جدی تاکید نمود. آقای نور مدیریت ضعیف رهبران در افغانستان را دلیل ناامنی عنوان کرد. همچنان والی بلخ اعلام کرد در صورت نیاز خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید خواهد کرد.
هر وزارت صدها قرارداد دارد. هر قرارداد به اصطلاح انباری از کاغذ می داشته باشد. یک نفر چی کمالات داره که رئیس جمهور بده باشه و همین همه کاغذ را بخونه. ما علاقمندی نیست که برم رئیس کمیسیون تدارکات خاص شم. من نامش وزارت را پیش کردم، من قبول ندارم، نمیگم. مگر وقت اگر تصمیم گرفتم باز کاندید میکنم برای ریاست جمهوری بخیر، اگر خاص موصوله بود.
آقای نور در سخنان امروزش در بلخ بر بازگشت دوباره جنرال دوستم به کشور تاکید نمود و مدیریت حکومت برای تامین امنیت را ناکام خواند.
در هر گوشه صدها نفر پلیس و اردو به خاک و خون کشیده میشن، هنوز هم ما شعار میدیم که ما در میدان جنگ برنده هستیم. بسیار شرم است. کدام جنگی که هر روز از ما قربانی میگیرد.
رایزنی با عذاب سیاسی افغانستان برای تطبیق راهبرد تازه آمریکا از خواستهای دیگر عطا محمد نور از ایالات متحده آمریکا بود. با این حال به باور کارشناسان شرایط فعلی در افغانستان در وضعیتی است که میتواند انتخابات و روند برگزیده شدن افراد را در این کشور متکی به حمایت‌های فرامنطقه‌ای ساخته و دیدگاه‌ها را تغییر بدهد. سید عبدالحمید صفاد یک تن از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا میگوید
شرایط فعلی افغانستان به گونه‌ای است که هم خود ساختارهای انتخاباتی در افغانستان دچار مشکل و بحران است و هم وضعیت امنیتی و وضعیت مالی هر سه عنصر برای برگزاری انتخابات یک در واقع ریسک کلان است و احتمال دارد که انتخابات بسیار زیاد با معانی زیادی روبرو بسازد. بحث دیگه است که خود ساختارهای سیاسی در افغانستان هست. این جریان ها متکی و وابسته به منابع، منافع و میدان دید ساختارهای فرامنطقه‌ای و فراملی در افغانستان است. میتونه خیلی زیاد آرا و نظریات افراد و چهره ها را تغییر بده.
آمادگی عطا محمد نور والی بلخ برای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از دولت در حال مطرح می شود که پیش از این آقای نور با محمد محقق و جنرال دوستم ائتلاف ملی برای نجات افغانستان را به منظور آوردن اصلاحات در حکومت و نظام افغانستان شکل داده بودند. تا هنوز ریاست جمهوری افغانستان درباره گفته های آقای نور واکنش نشان نداده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، طالبان مسلح چندین قریه را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار از داعش دوباره تصرف کردند. در حالی که مقام های دولتی دولت ننگرهار گفتند که طالبان مسلح پس از تشخیص و مراکز داعش هجوم برده و از دو روز به این طرف بین هر دو گروه درگیری همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
از مدت 15 روز به این طرف داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیری های وقفوی دارند. صبح روز شنبه این درگیری ها در اکثر مناطق آن ولسوالی شدت یافته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که درگیری بین داعش و طالبان شدید شد که طالبان از 5 استقامت خوگیانی بر پوسته هایی که قبلا داعش آنها را تصرف کرده بود حمله کردند. خوگیانه گفت که طالبان با استفاده از اسلحه سنگین توانستند تا 5 روستای بزرگ را دوباره از داعش تصرف کنند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، قوای مشترک افغان در منطقه در برابر هر دو گروه مخالف مسلح دولت آمادگی گرفته، اما هنوز حملاتشان را آغاز نکردند. خوگیانه در مورد افزود: در ولسوالی خوگیانی بخصوص در منطقه تنگی ایجاد پوسته ها آغاز شده و آمادیت هم آغاز می گردد و حملات هوایی هم انجام خواهد شد. در برخی از مناطق درگیری ها بین طالبان و داعش صورت گرفته و اکثر مناطق را طالبان از داعش تصرف کردند. منطقه تنگی، زاوه، پیرخیل، مرگی و سایر مناطق را طالبان تصرف کردند. ولی باشندگان محل گفتند وضعیت در منطقه وخیم است و حضور داعش در سایر مناطق خوگیانی گسترش یافته است.
مشکلات و زلال و بسته و مجبور و معلوم نمیده و قرون نمیده و
بسته مشکلات بود، ضرر بود. هر کس کالاهای خود را گرفته بیرون شدند. اکثر مالهای خود را و خانه‌های خود را ماندند و بیرون شدند. داعش به زاوه هم آمده است، به طرف دیگر مناطق روان است. ذهنیت خیلی بدی تبلیغ شده. مردم ما مقاومت کردند، ولی داعش اسلحه سنگینی دارد و مقاومت مردم ملکی با آن گروه دشوارتری بود. به گفته باشندگان محل، اکنون خط نبرد گروه داعش و طالبان در نزدیکی قریه پیرخیل ولسوالی خوگیانی قرار دارد. به ادعای آنها، مردم محل نیز طالبان را در برابر داعش کمک می کنند، ولی هنوز نیروهای امنیتی افغان در هیچ یک از این گروه ها وارد اقدام نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بازنگری ماستر پلان شهری کابل همچنان ادامه داره و به گفته سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان، قرار است وزارت ها و بانک های دولتی به بیرون از مرکز شهر در ساحه دارلمان انتقال داده شود. در رابطه با ماستر پلان شهری کابل، لحظات پیش مصاحبه داشتم با بانو نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن. خانم لنگر در آغاز در مورد دلایل بازنگری ماستر پلان شهر کابل چنین گفت:
شهر کابل قبلا در سال 1392 ماستر پلانش نهایی شده بود و منظور شده بود، ماستر پلانی که به همکاری جایکا ساخته شده بود. با در نظر داشت این که یک دید بزرگ تاریخی که از دیدگاه های خیلی مهم شاه امان الله قاضی بود که او توسعه کابل به طرف دارلمان بود، این دلی ماستر پلان در نظر گرفته نشده بود و در ضمن بعض چالش های دیگه در رابطه به مسائل زیستی، مسائل زیربنایی و امی رقم مشکلات دیگه که تراکم نفوس در کابل ایجاد میکنه و این دلیلش موجودیت نامنظم یا یک تشکیل ترکیب نامنظم ادارات دولتی در مرکز شهر است، اینا از جمله مشکلاتی بود که در اون ماستر پلان وجود داشت و به خاطر از این ما رفتیم که ماستر پلان کابل یک بار دیگه بازنگری بکنیم. به خاطر بازنگری ماستر پلان کابل ما چند مسئله رو در نظر گرفتیم. یکی مسئله انتقال تمام کمپلکس اداری دولت در ساحه دارلمان. این کار هست که در صده ها انجام میشه، یعنی کار هر روز نیست، بنان این خیلی زمانگیرم هست. قرار است تمام ادارات دولتی، وزارتخانه ها، ادارات مستقل، بانک های دولتی، تمام اینا در ساحه دارلمان جابجا شوند و از مرکز شهر دور شوند. خوبی های خیلی کلان خودش داره، هم باعث از این میشه که دسترسی مردم به تمام ادارات دولتی در یک وقت خیلی به سرعت و راحت انجام شود و هم تراکم نفوس و تردد وسایل بیشتر و افراد بیشتر در مرکز شهر کمتر شود و همین رقم بحث آلودگی هوا و مسائل ترانسپورتی و بسیار موارد دیگه هم در این زمینه یک مسئله حساب میشن. در کنار از این ما چارچوب طراحی شهر کابل در نظر گرفتیم، یعنی ماستر پلان وقتی آماده میشه یک ماستر پلان یک بحث بزرگ است و وقتی که ما میخواییم عملی بکنیم باید خیلی وارد جزئیات شویم و این جزئیات در یک چارچوب مشخص باید کار شوریش. ما از کمپانی آمریکایی ساساکی که تجربه ده ها سال کار روی طرح‌های شهری داره کمک گرفتیم. اونا با ما یک جا کار میکنن در قسمت طراحی چارچوب شهری کابل و همین رقم در قسمت کمپلکس اداری که در ساحه دارلمان کار میشه، یک ماستر پلان مشخص برای کمپلکس آماده میشه جدای از ماستر پلان کابل، که ماستر پلان تقریبا نهایی شده و به زودی امو آخرین کامنت هایی که به او گذاشته شده اونا نهایی میشن و ماستر پلان منظور میشه و بعد میریم به طرف کار عملی. ولی ماستر پلان خود کابل که مرا در مرحله بازنگری قرار داره شاید ظرف 3 تا 4 ماه آینده انشالله نهایی شد و منظوری رسمیش از دولت افغانستان دریافت.
بعضن اتفاق میفته رقمی که در بعضی کشورها معمول است، ساحه دیپلماتیک هم برشان پیشنهاد میکنن که از وسط شهر به گوشه های شهر و دورتر انتقال بکنه. چنین چیز پیشنهاد شده و شاملی ماستر پلان است؟
نه خیر، در رابطه به سفارتخانه هایش تصمیم گرفته نشده. تا هنوز تصمیم تنها با وزارتخانه ها، ادارات مستقل دولتی، بانک های دولتی و در کل ادارات دولتی که در چهار طرف کابل فعالیت دارن پلان تر از اینا هست. در مورد سفارتخانه ها هیچ پلان مشخصی در نظر گرفته نشده. فعلا کار روی طراحی وزارتخانه ها جریان داره و کار روی طرح ماستر پلان عمو ساحه کمپلکس اداری جریان داره که کمپانی خطیب علمی هم در این قسمت هم برای ما همکاری میکنه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مال هم گزارش از سراسر جهان. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران از اداره بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس اونجا خواسته تا در برخورد تکنیکی خود به معامله هسته‌ای بی‌طرفی خود در این مورد ادامه بده. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد از عبدالواجد عادل مشتمی.
ایران از اداره بین‌المللی انرژی اتمی خواست تا بی‌طرفی خیش را نسبت به معامله هسته‌ای با ایران و برخورد تکنیکی خود را نسبت به این قضیه حفظ کند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوکیا امانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی با تعقیب ملاقاتشان در تهران این خواست را مطرح کرد.
ما از آقای امانو خواستیم که کما فی السابق بر اساس آن چیزی که مسئولیت آژانس هست و بر اساس آن چیزی که در سوگندنامه آژانس آمده برای مدیر کل آژانس بتوانن بدون جانبداری و سمتگیری به صورت کاملا مستقلانه نظرات فنی خودشون رو ارائه بدن.
یوکیا آمانو گفت ایران نسبت به تعهداتش در برابر معامله هسته‌ای که برنامه مشترک جامعه عمل نام دارد پابند بوده است.
تا آنجایی که مربوط به تعهدات است، سر از امروز می توانم اظهار کنم که تعهدات مربوط به برنامه هسته‌ای که ایران به اساس برنامه جامعه عمل در مورد معامله هسته‌ای با آن باید پابند باشد، عملی گردیده است.
علی اکبر صالحی گفت رئیس جمهور ایالات متحده با گفتار و کردار خیش یک حالت حساسی را به وجود آورده است.
رئیس جمهور امریکا با اقداماتی که کرده، با صحبتهایی که کرده، با مواضعی که گرفته، خلاصه شرایط حساسی رو به وجود آورده که آقای آمانو به سهم خودشون علاقه‌مندن که در این خصوص نقش آفرینی بکنن.
رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی یک شنبه به ایران مواصلت کرده و با مقامات ارشد این کشور در مورد تطبیق معامله هسته‌ای 2015 دیدار و گفتگو میکند. رئیس این اداره نظارتی ملل متحد بعد از آن از ایران دیدار می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این مطلب را که ایران در برابر تعهداتش در معامله هسته‌ای با ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهان پابند بوده است، عدم پذیرش خود را اعلام کرده است. در این حال اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود پابندی ایران به محدودیت‌های کلیدی مندرج توافق جامعه هسته‌ای با جامعه جهانی را تایید کرده است. بر اساس این گزارش ذخیره یورانیم غنی شده با درصد پایین ایران تا 21 اکتبر سال جاری 88 کیلوگرم و 400 گرم بوده که کمتر از میزان تعیین شده در توافق است. اکنون مسئله در دست کانگرس ایالات متحده است تا تعزیراتی که قبلا بر ایران وضع شده بود و بعداً تحت معامله هسته‌ای رفع گردیده بود دوباره برحال می سازد یا نه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اونم به آخرین لحظات برنامه خبری ساعت میرسیم و نوبت به پخش آخرین گزارش میرسه که با پخش گزارش پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب شما بازپخشی برنامه را روی امی امواج میتونین دنبال کنین. پس از اینکه نیروهای امنیتی فیلیپین شهر مراوی را از وجود تندروان مرتبط با داعش تصفیه کردند و رئیس جمهور فیلیپین این شهر آزاد شده اعلام کرد، باشندگان فرار یافته از جنگ اکنون به خانه های خود برمیگردند. اما وایرانی هایی که از او جنگ به جا مانده اکنون آزمون تازه را برای عوردت کنندگان به وجود آورده است. آژانس رویترز در این مورد گزارش دارد که برگردان دریش از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
بیش از 700 خانواده از روستای باساگ ملوتات در حومه مراوی که از جنگ‌ها در جنوب فیلیپین رهایی یافتند به خانه هایشان برگشتند. بعضی از آنها شاکی هستند که خانه هایشان مورد چور و چپاول قرار گرفته است. وزارت امدادرسانی فیلیپین در تلاش رسیدگی به عودت کنندگان است. زوراهیدا تنگولتها رئیس عمومی خدمات اجتماعی منطقه گفت همه افرادی که در اثر جنگ ها بیجا شده و صدمه دیده اند به کمک های فوری نیاز دارند. چگونه می توانیم به چند نفر آنها نی بگوییم؟ زیرا همه آنها مستحقند که بسته های مواد غذایی و سایر مواد امدادی را دریافت کنند. عبدالله مکاداتو یک تن از عودت کنندگان گفت در انتظار روز است که به خانه اش برگردد.
وقتی ما برگشتیم بعضی مردم به ما گفتند که شما خوش قسمت هستید که هنوز هم می توانید به خانه خود زندگی کنید، اما ما دیگر نمی توانیم. من با آنها گفتم که خیر، بیایید دعا کنیم، بیایید ایمان خود را از دست ندهیم، دوباره روی پا خواهیم ایستاد.
صلاح الدین باشنده منطقه می گوید افراد مشکوک وارد منزل شده و وسایل خانه اش را در هم و بر هم کردند.
به نظر می رسد که کسی به خانه ما دست برده است. نمی دانیم و مطمئن نیستیم که چرا. شاید آنها سعی داشتند چیز را پیدا کنند.
طبق گزارش رسانه های محلی، اردوی فیلیپین ادعاهایی را که بعضی از نیروها اکثر خانه ها را در جریان عملیات پاکسازی غارت کرده اند رد نموده است. ساکنان حداقل 8 روستای دیگر دور از منطقه عمده نبرد در مراوی قرار است از روز دوشنبه 30 ماه اکتبر الی چهارشنبه اول ماه نوامبر به خانه‌هایشان بازگردند. یکی از بیجا شدگان گفت از اینکه به منزلش برمیگردد خرسند است.
ما سپاسگزاریم، زیرا هنوز خانه و جای داریم که به آن برگردیم، حتی اگر به همه چیز آسیب رسیده باشد، زیرا در آینده می توان آن را ترمیم کرد و برای آن فرصت داریم.
در نبرد 5 ماه برای بازپسگیری مراوی از تصرف تندروان بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. درگیری که رئیس جمهور فیلیپین را واداشت الی 31 ماه دسامبر حاکمیت نظامی را اعلام کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه تا ساعت 5 صبح که بازم به صورت مستقیم با شما یک جا خود بودیم و برنامه های صبحگاهی خود تقدیم خواهد کردیم. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. ما امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا باشیم.